رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری پنجشنبه 29 اکتبر است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و عصر جمعه 30 اکتبر تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. معاون سروزیر روسیه گفت قضیه مرگ کودک 5 ماهه تاجیک عمرعلی نظروف پورا تحقیق می شود. پارلمان مولدو با حکومت این کشور اظهار ناباوری کرد و در مسکو کیناتر تاجیکستان را پورا تحقیق کرد. معاون سروزیر روسیه اولگا گالادیس روز 29 اکتبر گفت در رابطه با قضیه مرگ کودک 5 ماهه تاجیک عمرعلی نظروف تمام تحقیقات لازم انجام خواهد شد، چون که حیات کودک با گفته اولگا گالادیس صرف نظر از تبعه کدام کشور یا کدام ملت بودنش ارزشمند است. اولگا گالادیس گفت این پرونده برای تفتیش به کمیته تفتیشات روسیه سپرده شده است. عمرعلی نظروف 5 ماهه روز 14 اکتبر یک روز بعد از به پلیس برده شدن او و والدینش در بیمارستان درگذشت. مرگ او سر و صدای زیادی را در جامعه برپا کرد. پارلمان مولدو با اکثریت آرا حکومت سروزیر والریو استرلت را برکنار کرد. از 101 وکیل 65 نفرش روز 29 اکتبر به حکومت رأی عدمی اعتماد دادند. اظهار ناباوری به حکومت در پی به احزاب مخالف سوسیالیست و کمونیست پیوستن حزب دموکراتی ماریان لوپو میسر شد. استرلت که روز 30 ایول به مقام سروزیری رسیده بود، قبل از رأی‌دهی گفت از مقامش استعفا دادنی نیست. سروزیری سابق مولدو ولاد فیلات روز 15 اکتبر با اتهام رشوه‌خوری به مبلغ 260 میلیون دلار بازداشت شد. باور می‌رود این رشوه بخشی از 1 میلیارد دلار است که در استانه انتخابات سال 2014 از 3 بانک مولدو غیب زد. پلیس ازبکستان در شهر تاشکند 16 عضو گروه ممنوع حزب تحریر را دستگیر کرده است. وزارت داخلی ازبکستان در بیانیه اش گفت این افراد در خارج به این سازمان مذهبی پیوسته در بین خیش و تبار خود عقیده حزب تحریر را تبلیغ میکردند. مقامات آسیای مرکزی میگویند حزب تحریر در استراتژی که جنگیان القاعده و دولت اسلامی برای تندرو ساختن جوانان و جلب آنها به جنگ ها در سوریه و عراق استفاده میبرند نقش دارد. حزب تحریر یک سازمان سیاسی سنی و مرکزش در لندن بوده، برای در یک خلافت واحد اسلامی گرد آوردن تمام کشورهای مسلمانی مبارزه میبرد. فعالیت این سازمان در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی منع شده است. آلمان با تشدید موضع گیریش نسبت به موج افزاینده مهاجران گفت آنهایی را که حق پناهندگی پیدا نمی کنند به نیم قاره بالکان و افغانستان پس خواهد فرستاد. این اظهارات وزیر داخلی آلمان توماس دمایزر بعد آن صدا داد که بنا به یک نظرخواهی جدید سطح حمایت مردم از حکومت انگلا مرکل در آلمان به اندازه در 3 سال اخیر به سابقه پایین رفته است. امسال صدها هزار مهاجر اکثرا از سوریه، عراق و افغانستان همچنین از کشورهای بالکان به با اروپا فرو ریختند. آنها از طریق بالکان می آیند، ولی هدف نهاییشان به دلیل اقتصاد قوی و امتیازهایی که با مهاجران می‌دهد آلمان است. دمایزر در برلین گفت در هفته‌های نزدیک شماری آنهایی که از آلمان اخراج می‌شوند جدی خواهد افزود و ده‌ها هزار مهاجری که درخواست پناهندگی‌شان رد می‌شود باید ترک آلمان کنند. روسیه گفت مخالف طرح قدنامه شورای امنیت سازمان ملل است که معنی استفاده بمب‌های بوشکه‌ای در سوریه را به هدف دارد. بریتانیا، فرانسه و اسپانیا طرح را تهیه کردند که استفاده بمب‌های بوشکه‌ای را محکوم می‌کند و رژیم دمشق را که به استفاده چنین بمب‌ها بالای اهداف آسایشته عیب‌دار می‌شود با تحریمات نو تهدید می‌کند. گروه حامی حقوق می‌گویند در 4 سال جنگ سوریه که 250 هزار کشته به جا گذاشت، قاتل رقم 1 همین بمب‌هاست که از سوی رژیم بشار اسد استفاده می‌شوند. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل پیوتر ایلیچوف گفت مسکو از این قطعنامه پشتیبانی نمی کند، چون که بخصوص در این شرایط حساس ما نباید تلاشهایی را که در وینا گرفته می شود پیچیده کنیم. روزهای 29 و 30 اکتبر در وینا مذاکرات صلح سوریه دایر می شود. دادگاه سهمی روسیه در تلویزیون یورونیوز را بر پایه دعوای سهامداران شرکت نفت یوکوس منجمد کرده است. پیوتر فیودروف مدیر عامل وگترکا، بزرگترین شرکت تلویزیونی روسیه، روز 29 اکتبر به خبرگزاری ریا نوواستی تصدیق کرد که 70.5% سهم این شرکت در یورونیوز منجمد شده است. آربیتراژ گاگا در ماه یولی سال 2014 روسیه را موظف کرده بود که همچون جمهوران با سهامداران یوکوس 45 میلیارد یورو پرداخت کند.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
شنونده عزیزی، مجله خبری پنجشنبه 29 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و عصر جمعه 30 اکتبر تکرارند پخش می شود. حالا نگاهی به سرخطی گزارش های این نشر برنامه. عقب نشینی طالبان به سوی مرز تاجیکستان در درقد و خواجه‌غار، نگرانی مردم در فرخور از تحولاتی که در آن سوی آمو می گذرد. در تاجیکستان مردم 80% معاش خود را تنها برای خورد و خوراک صرف می کند. کارشناسی بانک جهانی وضع اقتصادی تاجیکستان را چی گونه می بیند؟ و 5 سالی کاهش سال به سال آزادی اینترنت در جهان و وضع اینترنت در تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را با آخرین تحولات مربوط به ولسوالی های با تاجیکستان هم مرز در قد خواجه‌غار ولایت تخاری افغانستان آغاز میکنیم. مقامات افغان میگویند جنگیان جنبش طالبان که روز 28 اکتبر مرکز ولسوالی در قد و قسمت های بزرگ از ولسوالی خواجه‌غار را تصرف کردند، تحت فشار نیروهای دولتی به سمت مرز تاجیکستان عقب مینشینند. در قد و خواجه‌غار با ناحیه فرخور تاجیکستان هم مرزند. با گفته مقامات افغان، از شام 28 اکتبر به این سو در درگیری ها بیش از 20 جنگی طالب کشته شدند و حالا با رسیدن نیروهای اضافی یک عملیات گسترده علیه جنگیان بر راه انداخته می شود. آخرین تحولات از جبهات جنگ با طالبان در خواجه‌غار و در قد را در یک تماس تلفنی از سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار، پرسیدیم.
در خط تدابیر در حال اتخاذ شدن است. انشاءالله در فرصت های بعدی شما شاید یکان خبر خوش خود بودن. در ولسوالی خواجه‌غار با گذشت هر ساعت جنگ هم تشدید پیدا میکنه، پیشروی هم زیاد میشه. خوشبختانه امروز نسبت به روزهای گذشته طالبا تلفات سنگین دیدن. فعلا ما در ولسوالی خواجه‌غار هستیم، پیشروی ما خوب است.
تلفات سنگین میگوید چقدر کشته شدن یا زخمی شدن از طرف یا اسیر گرفته شدن از طرف طالبا؟
از شام دیروز سوالی را که اطلاع به ما رسیده، بیشتر از 20 نفرشون کشته شدن، چون زخمی شدن، تعداد دیگه شون هنوز از کشته و زخمی بودنشون اطلاعی وجود ندارن.
جبهات جنگ آیا به مرز تاجیکستان نزدیک است؟
در تاجیکستان نزدیک است، بخی به شما نزدیک است.
فعلا کدام منطقه ها در دست طالبان هستند در این خواجه‌غار و در قد؟
همه خواجه‌غار خود مرز طولانی بسیار زیاد به شما داره، در قد هم مرز است به شما. اما ساعتی را که فعلا ما پاکسازی کرده رویستیم یا عقب نشینیشان طرف همو تاجیکستان و مرزه شماست.
مرکز در قد در دست طالبا است فعلا؟
فعلا مرکز در قد بلی در دست طالبا است.
در باره شمار جنگیان تاجیکستانی و ازبکستانی که از طرف طالبا می جنگن معلومات هست که چی مقدارن و اونا چی هدف دارن در اینجا؟
کسایی که از طالبا از دو روز بعد اینطور کشته شدن در بینشان از ساد تاجیکستانی و ازبکستانی ها دیده شدن. در برخ ساحات احساس شده که بیشتر مقاومت طالبا یا تندروای تاجیکستانی دارن.
برای دفع جنگی طالب از این منطقه آیا نیروهای اضافه جلب شدن از دیگر ولایت ها؟
بله، از مرکز تخار اینجا نیروی تازه نفس رسیده. والی ولایت دکتر محمد یاسین زیا خودش بلند جنگ سوخی داره در خواجه‌غار به سر میبره.
یعنی امروز یک عملیات گسترده صورت میگیره به ضد طالب ها؟
انشاءالله در تلاش هستیم.
تشکر. سنت الله تیمور بود، سخنگوی والی تخار افغانستان، با آخرین خبرها از جبهه های جنگ با طالبان در ولسوالی های با تاجیکستان هم مرزی در قد و خواجه‌غار. یادآور می شوم روز 28 اکتبر جنگیان طالبان مرکز ولسوالی در قد و قسمت های بزرگ از ولسوالی خواجه‌غار را به دست آوردند. این دو ولسوالی جنگ زده با ناحیه فرخور در منطقه کلاب ولایت ختلان تاجیکستان هم مرزند و طبیعی است که خبری تصرف مرکز در قد و قسمتی از خواجه‌غار از سوی جنگیان طالب به حول و حال مردم در این سوی مرز به تأثیر نمانده است. خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمودجان رحمت‌زاده فعلا در ناحیه فرخور قرار دارد و در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه حول و حال این منطقه و مردمش را از او پرسیدم. محمودجان، شما که فعلا در نزدیکی مرز با افغانستان قرار دارید، چی را مشاهده کرده در اونجا؟
واقعا نمیدانم من الان در نزدیکی موقعی که در آن طالبان موقع گرفته دهی در قدی افغانستان و دهی در قدی نوحیه فرخور جای گیرد این حال من به همین منطقه سوا دارم و تیسی مشاهده ها و بندسی ساکنان صبحی همین سهری چندی از شخبال ها با نوحی همین مرد گشت گذار کردن و شب تا ساعتی حدودی سهی شب صدای سیر به گوش ساکنان میرسید. این حال ما مشاهده خدای سیده این که در بعضی مناطق افغانستان اگر جاها آتش علنده علاقه احساس می شود و از بعضی جاها جایهای سوختگی آن نمایان است در این منطقه.
جنگ هایی که در اون طرف مرز میگذارند بر روحیه مردم در این طرف مرز یعنی در فرخور چی تاثیر گذاشته است، خصوصا با اونهایی که در نزدیکی مرز با افغانستان زندگی میکنند؟
خوب بیشتر با زنهای اونها و کودکان اونها تاثیر میرسونند. هنگام نیمه شب یعنی صدای سیر بلند میشود و روشن میشود، کودکان و زنها از خواب بیدار میشوند و تا با اتمام رسیدن صدای سیر خواب نمیکنند و بیدارخوابی میکنند. وقتی که همین صدای سیر روشن میشود، آن میآید یا امروز میآید یا فردا میآید، همین سخنها بیشتر در دید زمان زنها بیشتر میرود. اما مردم میگویند که نمیدانند. همصحبتان با میگویند که سرحدبانان به آنها گفتند که قواهای ایلاوگی علاقه در سخه آمده است و نیرو در مرز سلیکستان با افغانستان علاقه حضور کرده شده است.
زمینن در مورد حفاظت مرز، آیا کدام تدابیر ایلاوگی امنیتی اندیشیده شدند؟ مثلا دید بودنگاه ها شاید افزایش داده شده باشند یا شمار نیروهای مرزبان زیاد شده باشد، این چی با مشاهده میرسند؟
بله علاقه این چی با مشاهده میرسند. از این روز باز از مقامات دیگر انتظامی در خط مرز علاقه ایلوه شدند و خط مرز در حالت پرزور قرار میگرد و مشاهده ها نشان میدهد تایی دو روز در خط مرز بجای 4-5 نفر حدود 7-8 نفر نریاد سرحدی میروند و مرز را نگاهبین میکنند.
مقامات فرخور چی میگویند در باره وضعی که در اون سوی مرز مشاهده میشود؟
مقامات فرخور از رئیس ناحیه فرخور آنو رحیم زاده در صحبت خود به رادیو گفت که در اینجا اصلا همون دریای آموی که میان مرز فرخور و افغانستان را جدا میکند این بیشتر کلانتر است و پهناتر است. قواهای طالبان که همون نفرانی که میخواهند به این سوی مرز حرکت کنند گذشته نمیتوانند.
تشکر زیاد. خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمودجان رحمتزاده بود که در یک تماسی تلفنی از ناحیه فرخور از نزدیکی مرز با افغانستان وضع پیش آمده در این منطقه در پی تصرف ولسوالی درقد از سوی جنگیان طالبان را تصویر میکرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اما صحبت ها از تحولات وطن را در برنامه با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. بر اساس این نتیجه های یک پژوهش که توسط سازمان امدادی اکسفام انجام شده است، مردم در تاجیکستان 80% معاش خود را تنها برای خورد و خوراک صرف می کردند. این پیش از همه بر می گردد به سطح معاش ها در این کشور که به حساب میانه چیزی در حدود 900 سومانی را تشکیل می دهد و طبیعی است که 20% باقی مانده معاش برای تامین نیازمندی های غیر مادی این مردم نمی تواند کفایت کند. این و نتیجه های دیگر این تحقیق خود و هم نظر مردم، مقامات و کارشناسان را در یک گزارش برای ما و شما خبرنگار آزادی زرنگزی نوروزشاه از دوشنبه خلاصه میکند.
بحران مالی و بالاروی قیمت مال و محصولات در بازار ساکنان تاجیکستان را صرفه‌جو و وادار به آن کرده است که درآمد ماهانه خود را فقط برای خرید مواد خوراک صرف کنند. از خراجات دیگری روزگار نظیر سر و لباس و یا وارد ساختن نوگانی دیگری در زندگی اکنون اکثریت پرهیز میکنند. یک پژوهش تازه معین کرده است که ساکنان تاجیکستان از 60 تا 80% معاش ماهانه خود را برای خورد و خوراک صرف میکنند. این آمار روز پنجشنبه 29 اکتبر در یک نشست سازمان اکسفام اعلان شد و گفته شد مزم آشی ناکافی ساکنان را بیشتر به مبلغ‌های مهاجران پایبند کرده است. این پژوهش از جانب سازمان اکسفام در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا و میانی 2000 ساکن تاجیکستان گزارانیده شده است. با اندک تفاوت اما آمارهای رسمی هم از بالاروی خراجات مردم برای انواع خوراک درک می‌دهند. شریف رحیم‌زاده رهبری کمیته اقتصاد و مالیه پارلمان تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت وابسته به بحران مالی پایین رفتن قرب ملی، کاهش انتقال مبلغ
از جانب مهاجران و مشکلات دیگر، ساختار سبد استعمالی هم در کشور تغییر یافته است. به گفته جناب رحیم زاده،
اگر پیشتر مردم همگی 48% خرجاتش رو که درآمدش رو برای خوراک صرف میکرد، اول مجبور شده است که زیاده از 50% رو تنها برای خوراک و قسمی کمتر اون رو برای خرید محصولات غیر خوراک صرف کنند.
در یک صحبت سریراهی اکثر مصاحبان ما هم به اون تاکید کردند که در واقع درآمد یک ماهه اونها همیشه طور تقسیم بندی می شود که قسمی بیشتری اون برای خرید انواع خوراک استفاده می شود، اما اگر ضرورت برای خرید یگان لوازمات دیگری روزگاری و سر و لباس پیش آمد، مصاحبان ما میگویند مجبور می شوند بعضی از انواع خوراک دسترخوان خود را هم کم کنند. همین کمی معاش باعث شده که میگویند اکثریت نمی توانند نقشه و خواهش های چندین ساله خود را عملی کنند. لطافت قدرت و آموزگاری دانشگاهی ملی میگوید بسیار می خواهد به چند کشور سفر و سیاحت کند، اما با وجود آنکه حالا فرزندانش صاحب آیله و جا به جا شدند، وی نمی تواند به جمع آوری معاش خود این خواهشش را عملی کند.
می خواستم دنیا را بینم، می خواستم فرانسه را بینم، می خواستم دولت های مسلمانی و مانند عربستان سعودی. حاضر معاش جمع کردم، نمی شود راستی گپ بگویم، برای اینکه زندگانی روز به روز که من شده استاره از بینم، من حتی
اما هاشم، ساکن 66 ساله دوشنبه که حالا بازنشسته است، میگوید زمان قابلیت خوبی کاری داشت. خیلی میخواست فرزندانش در دانشگاه های بانفوذ خارج از کشور معلومات بگیرند و تجارت در کشور به راه ماند تا زمان بازنشستگیش خوب بگذرد، اما این امکان برایش دست نداد، چون معاونش برای پیشبرد روزگار نوک به نوک میرسید.
بچه‌ها کلانش دیگه نخواهید، من نفقه میگیریم و اگر دوام میشدم قابلیت میشد خارجی هم میفرسون، مسکوه هم میفرسون، گرمانی هم میفرسون، نمیسون ترکتش پیشه بیارن.
با اینکه بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرق بزرگ است و این مانع اجرا شدن نقشه های اکثر مردم در زندگی می شود، برخی ها با کار در چند جای و پرهیز از احتیاجات زیاده در زندگی تلاش میکنند و سختی هم باشد به روزگار خود نوگانی وارد کنند و یا نقشه های بزرگتر زندگیشان را عملی سازند. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تنها برای خورد و خوراک صرف شدن 80% معاش مردم در تاجیکستان. ضمناً روز 29 اکتبر در دوشنبه هانس تیمر اقتصاددان ارشد بانک جهانی پیش بینی این بانک را دایر به دورنمای رشد اقتصاد منطقه در پسمنظر رکود اقتصاد روسیه معرفی کرد. جناب تیمر در یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی گفت اقتصاد روسیه امسال نه تنها رشد نکرد، بلکه حدود 4% کم شد و این به وضع کار و زندگی 1 میلیون مهاجر تاجیک در آن کشور و همینطور به وضع روزگار خانواده های آنها در تاجیکستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. خبرنگاری آزادی عبدالله اشروف در این مصاحبه نخست از هانس تیمر پرسید که ادامه رکود اقتصاد روسیه به تاجیکستان در مجموع چی تأثیر دارد و آیا رکود اقتصاد روسیه تا کی میتواند ادامه پیدا کند؟ یعنی به اصطلاح روشنایی در آخری این نقب آیا مینماید؟
Russia is going through a very difficult period.
روسیه حالا در وضعیت خیلی دشوار قرار دارد، چون که درآمدهایی که این کشور از فروش نفت به دست می آورد کاهش یافت. این است که ساختمان هم با کاهش یافتن درآمدها از رشد باز ماند. البته این وضعیت در روسیه به دیگر کشورها مثل تاجیکستان هم به تاثیر نمی ماند، چون که بخش اعظم مهاجران کاری تاجیک مست در ساحه ساختمان مشغول کارند. در نتیجه از رشد باز ماندن ساحه ساختمان، بسیاری از مهاجران کاری تاجیک جای کاری خود را از دست می دهند و همزمان انتقال پول مهاجران کاری تاجیک نیز به وطن کاهش می یابد.
But they are spilling over in Tajikistan through the mechanism you explained of remittances that are coming from the Tajik workers in Russia.
جناب تیمر، بنابر ارزیابی های دفتر بانک جهانی در تاجیکستان، درآمد اکثریت خانواده های تاجیک از حساب مهاجرت کاری است و این شب و روز بسیاری از مهاجران به این سوال پاسخ می جویند که اقتصاد روسیه کی می تواند برقرار شود.
That's a very difficult situation and I cannot give you a lot of good news there because in my view
در این رابطه من خبری خوشی به شما گفتن نمی توانم، چون که نرخ نفت از آن شوکی که حالا اثر می گذراند در آینده نزدیک بیرون نمی شود. نرخ نفت باز هم ارزان خواهد شد و متناسباً از اقتصاد روسیه نیز در 2 سال آینده رشد را نباید انتظار شد. آن روشنایی که شما در آخری نقب انتظارید، یعنی نرخ گران نفت، تقویت اقتصاد روسیه و خاصتاً رشد چشمرس ساحه ساختمان را در این کشور حداقل در 2 سال نزدیک نباید انتظار شد. وضعیت به آن شکلی که 2 سال قبل بود دیگر بر نمی‌گردد. بنابراین در تاجیکستان حکومت باید در پی سازمان دادن هرچه بیشتر جایهای نوی کاری به مهاجران باسپاس بازگشته شود. در تاجیکستان برای مهاجران بازپسگشته می شود در عرصه های کشاورزی و صنعت سبوک جای های زیادی نوی کاری ایجاد کرد.
There are new opportunities in agricultural sectors in light manufacturing, and that can be for the population who is now in Tajikistan. It can be for people who are coming back from Russia.
در پس منظر این رکود اقتصاد روسیه و احتمال جای کار خود را از دست دادن مهاجران کاری، به نظر شما تا چه حد پولهای انتقال مداده آنها کاهش می‌یابد در آینده نزدیک؟
The biggest determinant of the decline in remittances is the change in the ruble.
گپ در سری آن که حجم پولهای مهاجران میفرستاده با روبل چندان تغییر نیافته است. اگر به حساب روبل گریم آنها تقریبا همان پولی را که قبلا میفرستادن حالا نیز به خانواده هاشون انتقال میدن. اما از سبب افت یکباره قرب روبل اگر این پولها را به حساب دلار گردانیم در اینجا کاهش چشمرس به نظر میرسد. لیکن بحرانی که به میان آمد برای تاجیکستان شانس های خوبی را نیز فراهم آورد، چون که با کاهش یافتن قرب روبل آن درآمدی که مهاجران در روسیه میگیرند هم اکنون برایشان چندان هوسمند کننده نیست. بنابراین در تاجیکستان ساحه‌ای که به قوه کاری ارزان نیاز دارند می توانند با استفاده از مهاجران بازگشته رشد کنند، به مثل کشاورزی، صنعت سبک، خدمت رسانی و غیره ها. اگر سیاست درست در تاجیکستان به راه مانده شود، امکان دارد مهاجران زیاده را بازگردان و در اینجا به کار تامین کرد.
So that could be a reason for people to move back home to Tajikistan because you have new opportunities and these new opportunities can be achieved with the right policies.
مصاحبه همکاری ما در دوشنبه عبدالله اشرف بود با اقتصاددان ارشد بانک جهانی هانس تیمر.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و اکنون از نتیجه های یک تحقیق بین المللی سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش نوش تحت عنوان آزادی در اینترنت 2015 می نویسد، اینک 5 سال باز به طور متصل سطح آزادی اینترنت در جهان پایین می رود و شماری هرچی بیشتری دولت ها اطلاعات مورد توجه مردم را در این شبکه تحت سانسور و کاربران اینترنت را تحت فشار قرار می دهند. در گزارش فریدم هاوس که 65 کشور را فرا می گیرد، وضعیت آزادی اینترنت در تاجیکستان پوشش نیافته است، ولی از کشورهای همسایه اینترنت در قرقیزستان قسمت آزاد و در ازبکستان و قزاقستان و روسیه ناآزاد بها گرفته است. حالا از گزارش همکاری ما در دوشنبه شهلای گلخوجه ببینیم که آیا وضع آزادی اینترنت در تاجیکستان امروز چگونه است؟
تحلیلگران توجیک میگویند سایت بندی چند سال اخیر در تاجیکستان باعث آن شده است که حدود 50% کاربران اینترنت از فیلتر شکن ها استفاده میکنند. به حساب این تحلیلگران در تاجیکستان تا 150 تورنما محدود می شود و اکثر ساکنان نرم افزارهایی را به کار می اندازند که سامانه های ممنوع را به مشکل باز می نماید. بنفشه زنون و ساکن 50 ساله شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر باری که می خواهد به سامانه ضروری خود وارد شود و اما آن را بسته می بیند ناراحت و عصبانی می شود. به گفته این خانم چنین مسعود یاد نه تنها دسترسی او را به اطلاعات محدود می‌سازد، بلکه حقوق او را همچون مشتری نقص می‌کند. این خانم گفت ماهانه برای استفاده اینترنت با شرکت موبیلی 140 سومانی پرداخت می‌کند، ولی امکان آزادانه باز کردن سامانه دلخواه به مثل فیسبوک و یا یوتیوب را ندارد و پول او گویا به هوا می‌رود. بنا به حساب‌ها حالا 45% یا تقریبا 3.5 میلیون از اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند. در بازار ارائه خدمات اینترنت این کشور 10 شرکت فعالیت دارند که بزرگترین هایش بابلون، تیسل، بیلاین، میگافون و تلکوم تکنولوژی می باشند. شروع از سال 2012 محدودسازی سامانه ها طریق این شرکت ها پیوسته جریان می گیرد. با وجود آن که ساکنان تاجیکستان از سایت بندان چند سال اخیر شکایت می کنند، اما سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش تازه خود تحت عنوان فریدم آن دی نت 2015 آزادی اینترنت در تاجیکستان را ارزیابی نکرده است. این هم در حالی است که محدودیت ها در دسترسی به اینترنت مایه انتخاب های پیوسته سازمان های بین المللی حامی آزادی بیان از مقامات تاجیکستان شده است. خدمات علاقه مسئول تنظیم فعالیت شرکت های تلفن های موبیل و اینترنت در تاجیکستان معمولا سبب های مسدود یا محدود شدن دسترسی به سامانه ها را شرح نمی دهد. اما رستم قاسمی رهبری بنیاد اینترنت در تاجیکستان میگوید
امروز همه روبالات های اینترنتی چنین امکانیت گذشتن دیوار بسته را دارند. جناب قاسموف افزود اکثرا محدود نمودن سامانه ها در تاجیکستان غیر قانونی صورت میگیرند و مشتریان شرکت های موبیلی و فراهم کنندگان اینترنت به جز از استفاده برنامه های قفل شکن چاره ای ندارند، زیرا تمام این شرکت ها برابر گرفتن دستور یک جای سامانه مخصوص را دستنورس میکنند و در این حالت عوض کردن یک شرکت به شرکت دیگر معنی ندارد. در همین حال اسامیدین عطایف رهبر انجمن شرکت های فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان میگوید آنهایی که در تاجیکستان به بستن سامانه ها دستور میدهند گمان میکنند که با این راه دسترسی به این سرچشمه ها را در داخل کشور محدود میکنند، اما جناب عطایف چنین تصمیم را برعکس تهدید به امنیت اطلاعاتی میداند.
میگویند منفیتی که شاید در تصور تصمیم گیرنده ها باشد، آنها گمان میکنند که با بستن همین سرچشمه ها دسترسی به اون سرچشمه ها از داخل تاجیکستان محدود میشود. تبریکی در عصر گذشته بود. یک باید در نظر داشته باشیم که عصر 20 100% متد ها و تکنولوژی که استفاده میشدن تکنولوژی آنالوگی بودن. تکنولوژی و متد های عصر 21 باشن آنها بسیار جانبند.
این گفتگوزارها در حالی است که سازمان فریدم هاوس در گزارش تازه خود از پیوسته پایین روی سطح آزادی بیان در اینترنت اظهار نگرانی میکند. سازمان فریدم هاوس که وضع نهادهای دموکراتی، آزادی های سیاسی و حقوق انسان در کشورهای دنیا را نظارت میکند، در این گزارش میگوید بیش از 61% قربانان اینترنت در کشورهای به سر میبرند که انتقاد حکومت، نظامی ها و یا خانواده حاکم در اینترنت را تحت سانسور گذاشتند. 58% قربانان اینترنت بنا به این تحقیقات اهل کشورهایند که بلاگ نویسان و یا قربان اون فناوری های اطلاعاتی و مخابراتی برای نشر مطالب سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی حتی محکوم به زندان شدند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
حالا یک خبری مربوط به تاجیکستان، اما از مسکو. رهبر اپراوی منطقه استروگینوی شهر مسکو ولادیمیر تروفکین گفت تخریب کینوتیاتری تاجیکستان در این گوشه پایتخت روسیه پورا انجام یافته، قلمرو آن را فعلا کبودیزار کردند. تروفکین گفت در سالهای 2016-2017 در جای کینوتیاتری تاجیکستان یک مرکز نوی فرهنگی و فراغتی بنیاد خواهد شد. بنای سه قبطه کینوتیاتری تاجیکستان سال 1982 همچون رمز دوستی خلق‌ها در کوچه مارشال کاتوکوف در میدان 7000 متر مربع قامت افروخته تا سال 2001 به حیث تالار کینو و کنسرت عمل میکرد، اما در سالهای آخر این بنا اساساً به مغازه‌ها و قهوه‌خانه‌ها به اجاره داده میشد. و در دقایق پایانی برنامه نمونه‌های ورزشی تاجیکستان را از شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف میشنویم.
پهلوانان تاجیک در شهر مسکو روسیه در مسابقه بین المللی اوید بسامبو برای جوایز جنرال اسلامبیک اسلخانف قهرمانی هفت کرته جهان دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه پرنفوذ که برای باری چهاردهم برگزار شد، حدود 200 ورزشگر از 20 کشور جهان رقابت کردند. پهلوانی معروفی تاجیک اکمل‌الدین کریموف در رقابت ها در وزن 157 کیلو بعد از 3 پیروزی بر تولوبک بکتوی روسیگی، بلک براکانوی قرغیز و جنبولت احمدوف از بلاروس به فینال برآمد. اکمل‌الدین در قوازمایی نهایی یربولت بایبوتری و قزاق را شکست داد و برای جای اول با مدال طلا سرفراز گشت. اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو هواس من همین است که من به همگان معلوم است که تمامی در مرحله جام جهان آسیا و چمپیونات جهان بین نوراسان و جوانان مدال طلا آوردم و در بین کلانسانون سازوار جای دوم جای سومم گشتم و کوشش میکنم که یک مرتبه قهرمان جهان شوم و پرچم تاجیکستان عزیز خود را بلند بردارم.
پهلوانی دیگری تاجیک خوشقدم خسروف در وزن 62 کیلو برای جای سوم بر میکائیل دوگویو روسیگی دست بالا شد و صاحب مدال برنجی گردید. پهلوانان تاجیک در عین حال به مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که از 12 تا 16 نوامبر سال روان در شهر کاسابلانکا مراکش برگزار می شود آمادگی می بینند. خبری دیگر، هیئت نمایندگی کمیته ملی المپی تاجیکستان در اسامبلی 20 کلی اسوسیاسیای کمیته های ملی المپی که روز 29 اکتبر در پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن شروع شد اشتراک دارد. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته ملی المپی تاجیکستان، در کار این اسامبلی هیئت نمایندگی تاجیکستان تحت رهبری بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی کشور شرکت می‌ورزد. در این اسامبلی مکانی برگزاری اولین بازی جهانی ساحلی که سومین مسابقه بزرگترین در دنیا می شوند انتخاب می گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری پنجشنبه 29 اکتبر. این برنامه صبح و عصر جمعه 30 اکتبر تکراراً پخش می‌شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.